تشکر فریده سیفی از شما ماندن باشین. باز هم سلام و خوش آمدید به این مجموعه خبری دری از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شماییم. حالا پیش از این که برنامه را شروع بکنیم، سید سمیع عباس در استودیوست با تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان.
هیئت شورای صلح افغانستان در پاکستان با وزیر خارجه این کشور شاه محمود قریشی ملاقات کرد. ریاست امنیت ملی افغانستان از خونسا نمودن یک پلان حمله انتحاری بر مارشال فهیم معاون ریاست جمهوری افغانستان خبر می‌دهد. هزاران نفر امروز در لاهور در مراسم تدفین والی پنجاب اشتراک نمودند. فرانک روجیرو که برای وزیر ریچارد هولبروک رئیس نماینده خاص قصر سفید برای افغانستان و پاکستان تعیین شده است، در این هفته از این دو کشور دیدار می‌کند. تفصیل خبرها. هیئت شورای صلح افغانستان تحت رهبری معاون این شورا عطاءالله لودین در پاکستان با وزیر خارجه این کشور شاه محمود قریشی ملاقات کرد. قبل از این هیئت نامبرده با مهاجرین و محصلین افغان در چندین شهر پاکستان ملاقات ها داشت که به گفته دیپلمات های افغان در اسلام آباد این ملاقات ها توسط سفارت افغانستان ترتیب شده بود. نمایندگان شورای صلح افغانستان سعی می کنند که حمایت پاکستان را به تلاش های صلح افغانستان جلب نمایند. در این مورد در ادامه برنامه مطلب مفصل تری خواهیم داشت. ریاست امنیت ملی افغانستان از خونسا نمودن یک پلان حمله انتحاری بر مارشال محمد قسیم فهیم معاون ریاست جمهوری افغانستان خبر می‌دهد. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست امروز در کابل به خبرنگاران گفت گروه 5 نفری که قصد حمله انتحاری بر آقای فهیم را داشتند به وسیله نیروهای ریاست امنیت ملی بازداشت شدند. به گفته آقای مشعل این افراد که مربوط به شبکه حقانی هستند از مربوطات ولسوالی موسوی ولایت کابل و چنگ نیروهای امنیت ملی افتادند. بریتانیا وزارت معادن افغانستان را در اجرای برنامه‌های 5 ساله این وزارت همکاری تکنیکی می‌کند. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله دیروز در جریان دیدار یک هیئت بریتانیایی با ریاست وزیر دفاع آن کشور با وحید الله شهرانی وزیر معادن در کابل مطرح شد. با گفته آقای عمر این همکاری بریتانیا در بخش‌های آوردن اصلاحات، تامین شفافیت و استخراج معادن می‌باشد. اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا میگوید به منظور کمک گندم و سایر مواد خوراکی به افغانها 15 میلیون دلار را به پروگرام غذایی جهان کمک کرده است. این اداره با پخش اعلامیه گفته است که با استفاده از این پول در حدود 130 هزار متریک تن گندم از وزارت زراعت مالداری افغانستان خریداری میگردد. در اعلامیه آمده است که این مقدار گندم در جریان 3 ماه برای 500 هزار افغان نیازمند توزیع میگردد. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که کار بالای پروژه بس‌های برقی در کابل جریان دارد. گفته شده است که برنامه از 6 ماه به این طرف در دستور کار وزارت ترانسپورت قرار گرفته و انتظار می‌رود این شبکه حمل و نقل شهری بار دیگر در برخی از نقاط شهر کابل فعال گردد. ننگیاله قطوال سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که سال آینده این شبکه دوباره فعال خواهد شد. بس‌های برقی در کابل در سال 1354 شمسی که با کمک کشور چکسلواکی وقت در کابل فعال گردید، اما در زمان جنگ‌های داخلی در اوایل دهه 70 شمسی همه تأسیسات مربوط به بس‌های برقی در کابل تخریب شد. ادامه اخبار. هزاران نفر امروز در لاهور در مراسم تدفین والی پنجاب اشتراک نمودند. در بین اشتراک کنندگان در مراسم تدفین سلمان تاثیر والی پنجاب که دیروز توسط یکی از محافظینش کشته شد، صدر اعظم پاکستانی یوسف رضا گیلانی و مقامات دیگر حکومتی این کشور اشتراک داشتند. بعد از کشته شدن والی پنجاب، ماتم 3 روزه در پاکستان اعلان شده است. کشته شدن والی پنجاب از سوی سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا محکوم شده است. اما یک تعداد از رهبران مذهبی پاکستان قاتل سلمان تاثیر را تحسین نموده و مراسم تدفین او را تحریم کردند. محافظ وی که در قتل دست دارد قرار معلوم با اعتراضات برملای آقای تاثیر علیه قانون کفر در این کشور مخالفت داشت. به اساس این قانون کسانی که به دین اسلام توهین میکنند به مرگ محکوم میشوند. وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک میگوید تحقیقات جریان دارد تا معلوم شود که محافظ به تنهایی عمل میکرد و یا توطئه بزرگتری در کار بود. فرانک روجیرو که برای وزیر ریچارد هولبروک به حیث نماینده خاص قصر سفید برای افغانستان و پاکستان تعیین شده است، در این هفته از این دو کشور دیدن می کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کراولی اظهار داشت روجرو در جریان سفر خود بیشتر برآمدگی ها برای مذاکرات ماه آینده در واشنگتن بین مقامات افغانستان، پاکستان و امریکا که هدف از آن ایجاد ثبات در منطقه می باشد تمرکز خواهد کرد. با گفته آقای کراولی، رجور تعهدات کشورش را برای حمایت از تلاش های پاکستان به منظور تحکیم صلح و امنیت در منطقه تکرار خواهد کرد و به مقامات افغان اطمینان خواهد داد که ایالات متحده به زودی محول نمودن مسئولیت های امنیتی را به قوای افغان آغاز می کند. مقامات امنیتی تاجکستان می گویند که یکی از رهبران شورشی که مسئول حمله بر کاروان نظامی در ماه سپتامبر در این کشور بود توسط قوای امنیتی تاجکستان کشته شده است. به گفته طاهر نورمتوف، رئیس ارکان وزارت داخلی تاجکستان، علاءالدین دولتوف در بین افرادی بود که در عملیات قوای امنیتی در دره رشت در شرق تاجکستان روز سه‌شنبه کشته شدند. عملیات قوای امنیتی تاجکستان در رشت بعد از حمله ماه سپتامبر بر یک کاروان نظامی در این محل که در آن 28 عسکر تاجکستان کشته شدند آغاز گردید. از ماه سپتامبر به این سو در برخوردها در رشت در حدود 100 سرباز، شورشگر و افراد ملکی کشته شدند. اتحادیه اروپا میگوید که تا حال به پیشنهاد ایران در مورد دیدار نمایندگان این سازمان از تأسیسات اتمی ایران پاسخ نگفته است، اما به نظر اتحادیه اروپا چون این تفتیش باید توسط اداره بین المللی انرژی اتمی انجام شود. سخنگوی کمیسیون اروپا یک روز بعد از پیشنهاد ایران در این مورد صحبت کرد. نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده آمریکا و آلمان قرار است در ماه جاری با نمایندگان ایران در مورد برنامه‌های جنجال برانگیز اتمی این کشور بار دیگر صحبت کنند. نظر به گزارش شعبه قرقیزی رادیو آزادی، دو تن از افرادی که در کشتار سه افسر پلیس در پایتخت این کشور بیشکک دست داشتند در یک عملیات قوای امنیتی در قریه نزدیک بیشکک کشته شدند. در این برخورد یک افسر قوای خاص امنیتی این کشور به نام الفا نیز کشته شده است. وزیر داخلی قرقیزستان زاریلبک روسالیف به رادیو آزادی گفت یک مظنون دیگر زنده دستگیر شده و به زودی جزئیات بیشتر در این مورد ارائه خواهد شد. این سه تن قرار معلوم شام سه‌شنبه در قتل سه مامور پلیس قرقیزستان که هویت افراد را در بیشکک تفتیش می‌کردند دست داشتند. یک سخنگوی قوای امنیتی قرقیزستان قبلا گفته بود که این افراد افرادگرایان اسلامی می‌باشند که قبلا هم در حملات تروریستی در این کشور دست داشتند. سرپرست وزارت خارجه ایران علی اکبر صالحی که در جریان سفر به عراق میباشد گفت میخواهد رابط کشورش در تمام ساحات با حکومت عراق گسترش یابد. صالحی امروز با وزیر خارجه عراق هوشیار زبری ملاقات کرد و طرفین در مورد یک گروه اپوزیسیون ایران که در عراق مستقر میباشد و ایران خواهان تبعید آن است بحث کردند. زبری گفت بعضی نظریات وجود دارد که میتوان این مشکل را به خوبی حل کرد، ولی او در این مورد توضیحات نداد. گروه مجاهدین خلق ایران که در جنگ دهه 1980 در پهلوی عراق با ایران می جنگید در رابط بین حکومت شیعه ایران و حکومت بعد از صدام حسین در عراق که آن هم توسط شیعه ها اداره می شود مشکلات زیاد ایجاد کرده است. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه به وقت افغانستان هست و در ادامه این مجله خبری میشنوید که مقامات ناتو مستقر در افغانستان میگویند که با افزایش آموزگاران نظامی روند آموزش و تجهیز نیروهای افغان را تشدید بخشیدند. هیئت شورای عالی صلح که به پاکستان سفر کرده امروز با وزیر خارجه این کشور و برخی از مهاجران افغان در پاکستان ملاقات کرد. از مراسم تدفین والی پنجاب پاکستان هم به شما خواهیم گفت.
خیمان تاثیر و شخصیت های نهایت با اهمیت و از بزرگمردان پیپل پارتی بود.
و گزارش هم داریم از وضعیت مغارنشینان در بامیان.
نام ما فاطمه ناظر. نغار کم زندگی میکنم. بیوزن آدم هستیم. دو صغیرم در دوش مسته.
با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که گفتیم امروز اولین روز دیدار هیئت شورای عالی صلح با مقامات ارشد پاکستان در اسلام آباد آغاز شد. جلب حمایت پاکستان از گفتگوهای صلح با طالبان در محراق گفتگوهای هیئت افغان با مقامهای پاکستانی قرار داشت. بیشتر در این مورد به این از فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پشاور بشنویم.
هیئت شورای عالی صلح افغانستان سلسله ملاقات‌های رسمی و غیر رسمی ایشان را با یک عده مقامات عالی رتبه پاکستان و تعداد از مهاجرین افغان در این کشور آغاز کردند. طبق ذرای سفارت افغانستان در اسلام آباد، این ملاقات‌ها که به روز چهارشنبه در پایتخت پاکستان برانداخته شده بود، با دید و بازدید با نمایندگان مهاجرین افغان در اسلام آباد، راولپندی، پشاور و هریپور و یک عده محصلین افغان آغاز یافت. ذرای مذکور ملاقات یادشده را غیر رسمی خوانده و اضافه کرد که ملاقات مذکور از سوی سفارت ترتیب و تنظیم یافته بود. بعدن سلسله ملاقات‌های رسمی با گفتگو با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مقر وزارت خارجه آغاز یافت. رحیم الله قطرا سکرتر اول سفارت افغانستان در اسلام آباد در مورد محور صحبت‌های اردو جانب به رادیو آزادی چنین گفت:
صحبت‌هایی که مطرح شده مسئله رابطه مردمان هر دو کشور که روابط ما بین ملت‌های افغانستان و پاکستان بیشتر شود و خوبتر شود و یعنی به خاطر که دو کشوری برادر و دوست و همسایه هستن و اینا روابطشان نیکتر شود. روی موضوع هر دو حکومت ها باید این پروسه را حمایت بکنیم و سپورت بکنیم. مسئله دومی که در مذاکرات مطرح شده برنامه صلح و آشتی ملی و این برنامه صلح و آشتی ملی در افغانستان از در اولویت های حکومت افغانستان و مردم افغانستان شورای عالی صلح قرار دارد. از کشور دوست برادر پاکستان و مردم پاکستان خواسته شد که در این راستا با مردم افغانستان همکاری نزدیک داشته باشند و همکاری کنند. خب این همینطور صحبت هست به شکل رسمی پیش میره و احتمال داره که در آخر سفر یک پریس ریلیس یا اعلامیه مطبوعاتی
بعض از ذرای آزاد از ملاقات هیئت شورای عالی صلح افغانستان با جنرال اشفاق پرویز کیانی، لوید رستیز قوای نظامی و جنرال شجاع پاشا، رئیس استخبارات یا ایسای پاکستان نیز خبر میدند. اما منابع سفارت افغانستان در اسلام آباد خبر مذکور را تاکنون تایید ننمودند. هیئت شورای عالی صلح افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی، رئیس جمهور سابق افغانستان، روز قبل به اسلام آباد وارد شدند و قرار است تا 3 روز اقامتشان با مقامات بلند رتبه و یکدیگر سران اعضاب سیاسی و مذهبی مختلف پاکستان دیدن نمایند. ورود هیئت شورای صلح افغانستان به پاکستان در حال صورت گرفت که حکومت این کشور با یک عده چالش‌های سیاسی روبرو می‌باشد و به نظر بعض از کارشناسان افغانستان حالات سیاسی کنونی این کشور احتمال می‌رود که بالای این سفر هیئت شورای صلح افغانستان مأثر واقع نشود. اما مجنون گلابزاده شازدافیل سفارت افغانستان در اسلام آباد این موضوع را رد نموده گفت که همه برنامه‌های ما از قبل تنظیم می‌باشد و مطابق آن برای انداخته خواهد شد. تمام برنامه های ما منظم می باشد و قبلا تنظیم شده. حالات سیاسی کنونی پاکستان هیچ اثر بالایان نمی اندازد. ملاقات با صدر اعظم و رئیس جمهور نیز تنظیم گردیده است. هیئت شورای صلح افغانستان نقش پاکستان را در پروسه صلح در افغانستان نقش کلیدی می خواند. فرشته‌نگار، رادیو آزادی، پشاور.
سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان در حال انجام می شود که دیروز والی ایالت پنجاب توسط محافظش در اسلام آباد کشته شد. سلمان تاثیر امروز در میان تدابیر امنیتی جدی در شهر لاهور به خاک سپرده شد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از غفور متین بشنوید.
اعضای خانواده، دوستان، مقامات دولتی و حامیان در برابر جنازه سلمان تاثیر والی پنجاب که به روز سه شنبه در اسلام آباد کشته شد دعا و ادای احترام بجا کردند. جسد سلمان تاثیر که در بیرق ملی پاکستان پیچانیده شده بود به غرض ادای مراسم تدفین در حال به لاهور انتقال داده شد که هزاران پلیس برای جلوگیری از خشونت در نقاط کلیدی شهر جا بجا گردیده بودند. در وقت ادای نماز جنازه تاثیر که در بیرون از گورنر هاوس اسلام آباد خوانده شد، علاوه از حضور هزاران نفر از طرفداران و دوستان او، یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان هم شرکت کرده بود. حین انتقال جسد موزیک عسکری نواخته شد. مرگ سلمان تاثیر یکی از مقامات بلندپایه حزب مردم پاکستان بعد از مرگ بی‌نظیر بوتو در سال 2007 میلادی نخبگان پاکستان را شدیداً تکان داد. صدر اعظم پاکستان سه روز عزاداری اعلان کرد و هدایت داد بیرق‌های پاکستان نیمه برافراشته باشد. دکتر بنگاش در اسلام آباد یکی از جمله کسانی بود که از مرگ والی پنجاب متاثر شده بود. دکتر بنگاش در ارتباط مرگ سلمان تاثیر گفت:
یہ بہت افسوس کی بات ہے اور یہ قتل نہیں ہونا چاہیے تھا.
این یک حادثه تراجیک است که نباید اتفاق می افتاد. هر کسی که این عمل را انجام داده با دلایل شخصی بوده است. هرگاه این روند در پاکستان ادامه پیدا کند برای کشور ما بسیار بد خواهد بود. اما بسیاری ها از مرگ تأثیر استقبال نمودند. بعضی از رهبران مذهبی پاکستان جرأت قاتل را ستودند و از مردم خواستند تا مراسم تدفین را در لاهور تحریم نمایند. گروه پاکستانی جماعت اهل سنت گفتند بیش از 500 عالم مذهبی فرقه بارلوی هشدار دادند. آنهایی که با قانون توهین به مقدسات مخالفت میکنند باید از مرگ سلمان تاثیر درس گرفته باشند. وزیر داخله پاکستان رحمان ملک گفت قاتل گفته است او به دلیل تاثیر را به قتل رسانید که قانون توهین به مقدسات را قانون سیاه نامیده بود. وزیر داخله پاکستان گفت تحقیقات ادامه دارد تا معلوم شود که آیا قاتل با تنهایی عمل کرده یا این که این کار یک بخش از توطئه بزرگتر می باشد. وزیر داخله پاکستان افزود
ان کو اپنی گارڈ نے شہید کیا لیکن یہ ہے کہ ہم تہ تک پہنچیں گے کہ کیا اس کا انڈیویجول ایکٹ ہے یا کسی نے اسے کیا.
وہ توسط محافظ خودش شہید شد، اما ما باید تحقیق کنیم که قاتل شخصی عمل کرده یا کسی دیگری هم در عقب پرده وجود دارد. تأثیر 66 سال عمر داشت. او یک شخص معتدل و از اعضای حزب مردم پاکستان و از اشخاص نزدیک به بی‌نظیر بوتو بود. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ملل متحد قتل تأثیر را محکوم نمودند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا مرگ تأثیر را ضایعه بزرگ خواند و از کارهای او در توصیه خشتنداری و معارف در پاکستان تمجید نمود.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی بود در مورد مراسم تدفین سلمان تاثیر والی پنجاب پاکستان. ساعت قبل با عبدالرشید وزیری از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان منطقه تلفنی مصاحبه کردم و پرسیدم که کشته شدن والی پنجاب در کل چه تأثیر خواهد داشت بر اوضاع در پاکستان؟
سلمان تاثیر و شخصیت های نهایت با اهمیت و از بزرگمردان پیپل پارٹی بود. بناهن خیلی از او در درون حیز و در حکومت یوسف رضا گیلانی محسوس خواهد بود، اما در مجموع بر وضعیت پاکستان هم اثر عظیم تاثیرات منفی خواهد داشت. به خاطر که امروز ما قرار که شنیدیم مدت 3 یوم در پاکستان سود اعلان شده و شاید حکومت سید یوسف رضا گیلانی اگر دوام بکنه، اگر چه مشکلات پیش داره در برای عظیم و اقدامات جدیدتر شاید دست بگیره. این تاثیرش بر واقعات پاکستان نگوار است، اما بر افغانستان تاثیر عظیم چنان محسوس نخواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
برای رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. مقامات ناتو مستقر در افغانستان میگویند که با افزایش آموزگاران نظامی روند آموزش و تجهیز نیروهای افغان را تشدید بخشیدند. قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری در کابل در این مورد معلومات داد که به این جزئیات بیشترش را از ستار فروغ از کابل بشنویم.
با وجود انتقادها در خصوص پروسه آموزش نیروهای افغان، ناتو در نظر دارد که در جریان سال جاری میلادی در زمینه آموزش و تجهیز این نیروها 11 میلیارد دلار را به مصرف برساند. جنرال ویلیام کالتویل، قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان، که بعد از چاشت روز چهارشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد، گفت آنان در آستانه آغاز پروسه سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان روند آموزش این نیروها را تشدید بخشیدند. وی علاوه کرد که جامعه بین المللی طی سالهای گذشته میلیاردها دلار را در بخش آموزش و تجهیز قوای امنیتی افغان به مصرف رسانده است.
تا جایی که میدانیم بین سالهای 2003 میلادی الی 2009 جامعه جهانی بیش از 20 میلیارد دلار را در راستای تجهیز نیروهای افغان، پرداخت معاشاتان‌ها و اعمار تاسیسات نظامی مصرف کرده است و 20 میلیارد دلار دیگر نیز برای سالهای 2010 و 2011 که تازه آغاز شده است مد نظر می باشد. این سرمایه گذاری در نتیجه تلاش‌های زیاد و انکشاف نیروهای افغان صورت می‌گیرد.
قماندانی ماموریت آموزشی ناتو میگوید از این مبلغ 9 میلیارد دلار آن در جریان سال گذشته میلادی به مصرف رسیده است. آقای کالتویل همچنان گفت نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر به ارزش 7.7 میلیارد دلار اسلحه و وسایل در اختیار دارند. به اساس معلومات این قماندانی در بخش قوای هوایی افغانستان نیز کارهای زیاد انجام یافته و قوای هوایی این کشور فعلا 56 بال تیاره مختلف نو در اختیار دارد و تلاش ها برای تهیه تیارات بیشتر در آینده ادامه دارد. اما شمار از آگاهان نظامی از نحوه مصرف پول هنگفت در جریان سالهای گذشته بالای نیروهای افغان انتقاد می کنند. جنرال عتیق الله امرخیل در مورد چنین می گوید:
این پول سرسام‌آور است. همه کدر پول اگر راستی به مصرف برسید، امروز اردوی افغانستان با عصری‌ترین و بهترین سلاح مجهز می‌بود. ببینید شما سلاح اردوی افغانستان است که قوای هوایی داشته کلی نداره، سلاح سخیله از قبیل تانک و زرهدار با کلی نداره. من از وام که در خاطر این پول با کجا رفته، در کجا مصرف شده؟
در همین حال قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان وسایل و تجهیزات را نیز به خبرنگاران نمایش داد که به گفته آنها در اختیار نیروهای افغان قرار داده شده است. هرچند وزارت دفاع افغانستان در مورد این مصارف جامعه جهانی تبصره نکرده است، اما جنرال محمد اکرم معاون لویدرسیز افغانستان که در این نشست با جنرال کالتویل نیز حضور داشت گفت ناتو باید تلاش های بیشتر را در زمینه تجهیز و تقویت اردوی ملی به خرج دهد. این بحث ها در حال صورت می گیرد که قرار است روند انتقال امنیت به نیروهای افغان از نیمه دوم سال جاری میلادی آغاز شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد وضعیت مغارنشینان در بامیان، اما حالا شماره از کارشناسان افغان و جمعی از تاجران ملی مسئله توقف تانکرهای تیل افغانستان در ایران را مورد بررسی قرار دادند. آنان بیشتر به این مسئله تاکید داشتند که باید ایران بر اساس موافقتنامه ترانزیتی به این تانکرها اجازه بدهد. در همین حال وزارت تجارت افغانستان میگوید که در مذاکره با سفارت ایران است تا این مشکل حل شود. بیشتر از فیض الله قرداش.
در حالی که مسئله متوقف ماندن تانکرهای تیل افغانستان در ایران باعث افزایش قیمت مواد نفتی در این کشور گردیده است، اما وزارت تجارت افغانستان میگوید که برای حل این مشکل تلاش‌های تازه‌ای را راه اندازی کرده است. فرهاد افغانزوی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان برای رادیو آزادی گفت که آنان انتظار دارند تا ایران با توجه به توافقنامه ترانزیتی که میان دو کشور وجود دارد به این مشکل رسیدگی کند. وی به ادامه افزود:
او سیدتا سر خبری کوما او ودیس تجارت یا سوداگر و صنعت ودیس تن تفیز.
ما می خواهیم این بندر به حالت نرمال بیاید و 100% امیدوار هستیم. این یک مسئله واضح است که با ایران موافقتنامه رسمی ترانزیت داریم و مبتنی بران ایران نمی تواند برای ترانزیت افغانستان مشکل به میان بیاورد و همین طور افغانستان هم نمی تواند با کشوری که موافقتنامه داشته باشد مشکل خلق کند.
سخنگوی وزارت تجارت افغانستان گفت ایران هفتوار به 50 تا 60 تانکر تیل افغانستان اجازه ورود می دهد، اما این مقدار برای افغانستان ناکافی است. در همین حال خانجان الکوزه معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان می گوید که حدود 2000 تانکر تیل افغانستان در قلمرو ایران متوقف مانده است که برای آن هیچ مسئولیتی نیز در نظر گرفته نشده است. وی از ایران خواست تا برای رشد تجارت و اقتصاد منطقه این مشکل را رفع کند. وی در مورد متوقف ماندن تانکرهای تیل چنین گفت:
دا تقریبا د شپیته زره تنه تیل په اندازه باندې،
این به اندازه تقریبا 60 هزار تن تیل ظرفیت دارد. این تیل را از خزر، ترکمنستان، آذربایجان و عراق خریداری نمودیم. ترانزیت آن آزاد و مطابق پروتکل امضا شده است. تاجران ما در تشویش هستند. این سرمایه 50 تا 60 میلیون دلاری افغان ها است که از بانک ها قرض گرفتند.
خلق حق ده دو بانکونون قرضی اقسطلی دیم.
از دو ماه به این طرف حدود 2000 تانکر تیل افغانستان در قلمرو ایران متوقف مانده است. ادامه این وضعیت منجر به افزایش قیمت مواد نفتی گردیده و مردم میگویند که در زمستان سرد با مشکلات جدی روبرو گردیدند. با آنکه مقامات ایرانی به معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که اخیراً به ایران سفر کرده بود وعده حل مشکلات را داده بودند، اما تا کنون نشانه ای از حل این مشکل دیدن نشده است.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد. بله، منتظر عکس ها و ویدیوهای قشنگتان هستیم. ده ها خانواده در ولایت بامیان اکنون هم در مغاره های کوه زندگی می کنند. زمستان سرد در پیش روست و این خانواده ها در انتظار زندگی دشوارتر هستند. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی به شماره از این مغاره ها سر زده و از مغاره نشینان در باره مشکلات روزمره زندگیشان پرسیده است.
بیشتر از 100 فامیل از مغارنشینان بامیان به کمک‌های اضطراری نیاز دارند. چند تن از این مغارنشینان روز سه شنبه گفتند:
نام ما خود جمعه خان، 4 نفر خود میم، 2 دختر ما خانه، یک چادر ما، خود ما 4. نه کار دارم، نه وای دارم، نه چیزی خدای ندارم، مریض هم هستم. این غارم از مجبوری.
نام ما فاطمه ناظر، نغار کم زندگی میکنم، یک بیوزه آدم هستیم، 2 صغیرم در دوش مسته. ما خود سرپرست خود میم که می صغیر آدم در مشکلات سر مبره. یک نه یک بودی پای دارن، نه یک خوراکه سیه میخوریم، اگر کچال جوشک میکنیم میخوریم، اگر سرگین دود میکنیم، مزاتش خیر نمگید، گرم نمیم، گرم نمیم.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان وضعیت این مغارنشینان را بررسی کرده است. اما این که طبق این سروه این مغارنشینان به چه کمک‌های اضطراری نیاز دارند، عبدالاحد فرزام رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان در این زمینه میگوید:
خانواده‌های مغارنشین اول به مواد غذایی کافی در زمستان اشد ضرورت دارند، دوم به مواد محروقاتی جهت گرم کردن مغاره ها نیازمندی اساسی دارند، سوم لباس های گرم زمستانی خصوصا برای اطفال.
از رضا رفعت رئیس کمیته مبارزه با حوادث طبیعی بامیان پرسیدم چه کمک های اضطراری را به این مغاره نشینان انجام خواهند داد. او گفت:
کمیته مبارزه با حوادث تصمیم داره که به زودترین وقت مواد غذایی و غیر غذایی را به مغاره نشین هایی که در مرکز ولایت بامیان هست برساند تا میتونیم یک کمکی برای از مردم شود.
درباره تعداد فامیل های مغارنشین در بامیان آمار دقیقی وجود ندارد. طبق سروی و بررسی که دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان انجام داده است، 120 خانواده این مغارنشینان به کمک های اضطراری نیازمند هستند. این مغاره ها از آثار تاریخی دوره بودایی است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برنامه های امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسند. تا فردا که باز هم با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. من مصطفی صدیقی به تیم خبری ما خداحافظی میکنیم و یادآور میشم که در برنامه ساعت 3 تا 5 فردا میتونیم که برنامه در امواج آزادی رو به طور زنده و مستقیم بشنوین، و حالا میتونیم که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا رو بشنوید.